درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
مردم زمین سلام، شما شنونده ای اپیزود شماره 46 پادکست ایستگاه فضایی هستید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم و آنچه که شنیدید در ابتدای این ایستگاه صدای یک فارسی زبان بود، صدای یک ایرانی که به نوعی پیامی است برای ساکنان احتمالی ماورای زمین. همونطور که شنیدید درون یک کپسول فضایی قرار گرفته، درون فضاپیمای وویجر و به اعماق کیهان فرستاده شده. در این اپیزود محمد صالح تیمار، ندا مبرا و البته شهرزاد میرسلطانی هنوز از راه دور با ما خواهد بود و قصد داریم درباره پیام به ماورای زمین صحبت بکنیم، به احتمالاً موجوداتی که ممکنه صدای ما رو بشنون و پیام ما رو دریافت بکنن. صالح
سلام به شما و سلام به شنونده های ایستگاه فضایی.
ندا
سلام و امیدوارم که خوب باشین.
تو اگه قرار باشه که یک پیام بفرستی به ساکنان احتمالی ماورای زمین، اونجا در واقع شیلی از سعدی رو شنیدیم دیگه توی اون پیامی که در وایجر بود، تو اگه قرار باشه یه چیزی بفرستی چی میفرستی؟ میگی نه یا اینجا؟
آره.
اینجا جای بدیه،
همچی خبری هم نیست. حالا یعنی پیغام اینه که نه اینجا نیاین، برین جای دیگه.
به یه آدم فضایی صحبت میکنی، یعنی به همین سادگی فقط میگی که نیا؟
آره، چون به نظرم خیلی جالب نیست که بیان اینجا.
سیاره جالبی نیست بشه.
سیاره جالبیه، به نظرم کیهان اونقدری بزرگه که خب شاید جاهای جالب تری باشه. حالا چرا باید بیان مثلا؟ ببینید، ما قبلا توی ایستگاه فضایی صحبت کردیم راجبش، شنوندامون هم خیلی با دیدگاه من موافق نیستن، ولی من همچنان بر دیدگاه خودم پافشاری میکنم. من فکر نمیکنم بیان و مثلا جلوی ساختمون سازمان ملل به هم دست بدیم و بگیم خوش آمدید به سیاره زمین. من فکر میکنم اگه قرار باشه بیان، میان و همچون به خاک و خون میکشن و نیان خب بهتره دیگه.
صالح تو اگه قرار باشه بنویسی چی مینویسی؟
من اول بگم که این دیدگاه ندا خیلی شبیه دیدگاه آقای استفن هاوکینگه که میگه آره، میگه اگه که موجودات فضایی احتمالی یه روزی بیان به ملاقات ما، نتیجه مشابه رسیدن کریستوف کولوم به خاک آمریکاست و نتیجه‌ای که برای بومیان آمریکا خوشایند نبوده. یعنی این یکی از اون نظرهایی که همیشه است. ولی من اگه بخوام چیزی بفرستم، بارها اینو گفتم، ازشون درخواست کمک میکنم برای اوضاع وحشتناکی که ما در مواجهه با تغییرات اقلیم روی زمین داریم.
آها، یعنی میزنی هلپ می؟
واقعا میزنم هلپ آس. خیلی اضافیته.
و اینکه بیان برای نجات، و اگر که در واقع بیان، اگر که برسن، آیا به معنی اینه که اونها از ما هوشمندترن، از ما پیشروترن؟ چه معنی داره اگر که پیامو دریافت بکنن و بیان؟
اصلا نکته اینه که اگر بتونن یک پیامی از ما دریافت بکنن و اون پیام رو اصطلاحا دیکد بکنن، رمزگشایی بکنن و بتونن خودشون رو به ما برسونن، قطعا از ما تمدن پیشرفته تری هستن به لحاظ فناورانه. و خیلی از متخصص ها میگن که با توجه به اینکه از ما خیلی پیشرفته ترن، احتمالاً یه روزی در سیارهشون با بحران تغییرات اقلیم مواجه بودن، اون بحران حل کردن که زنده موندن و حالا ما میتونیم از دانش و تجربهشون استفاده بکنیم.
حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما راجع به پیامی که در وویجر گذاشته شده صحبت کردیم پیشتر، در همین در واقع پادکست ایستگاه فضایی راجع به اصلا فضاپیمای وویجر مفصل گفتیم و گفتیم که عین این میمونه که شما یه پیامی رو داخل یه بطری بگذارید، بندازید در اقیانوس و حدس بزنید و فکر کنید که شاید به مقصد میرسه. مقصد کجاست نمیدونید، کی به دستش میرسه نمیدونید، ولی دارید میگید که من هستم. در واقع پیغام اصلی وویجر اینه که من هستم، با مجموعی از صداها، از تمدن‌ها، از فرهنگ‌ها، از زبان‌های گوناگون که در درون فضاپیمای وویجر قرار داده شده. به نظر اون چیزی که در وویجر قرار داده شده یه رفتار سمبولیکه؟
ما کلا دو سبک ارسال پیام داریم در ارتباط برقرار کردن با موجودات احتمالی فضایی. یه سبکش پیام هایی که ما فیزیکی مثل پاکت نامه داریم ارسال میکنیم، مثل پلاک های پایونیر که پیش از وویجر ها بودن و در اپیزود 39 راجبشون صحبت کردیم، یا اون چه که مفصل راجب وویجر ها در اپیزود 38 گفتیم. این سبک فیزیکی ماجراست. و یه سبک دیگه هم هستش که ما به کمک امواج الکترومغناطیس قرار این کارو بکنیم. مسئله‌ای که به صورت مختصر در اپیزود 24 پادکست ایستگاه فضایی اشاره‌ای بهش کردیم و حالا می‌خوایم بیایم ببینیم که این ماجرا اصلا به چه شکله. داستان به طور کلی توی ذهن من داستان یک بطریه که یک نقشه گنج توش گذاشته میشه یه چوب پنبه‌ای که در اون بطری رو می‌بنده، بطری و چوب پنبه و نقشه مهر و موم شده در یک اقیانوس رها میشن و این بار اقیانوس پر از آب روی زمین نیست، اقیانوس وسیع کیهانیه، یه چیزی شبیه اون چه که ژول ورن در داستان‌هاش گفته یا آقای استیونسن در اون ماجرای جزیره اسرارآمیز تعریف کرده، اما این بار کاملا فضایی.
ندا، اگه قرار باشه که تفکیک بکنیم، بگیم که پیغام هایی که ما به ماورای زمین فرستادیم مثلا طبقه بندی بکنیم، اشاره کردش صالح، مثلا پیام فیزیکی مثل وویجر هاست، در فضاپیمای دیگه هم کم و بیش این پیام ها گذاشته شده و ارسال شده و همه داستان، ولی این نیست، به خاطر اینکه یک جای دیگه مسئله فاصله است. حالا وویجر ها درسته که از منظومه شمسی خارج شدن، از مرزهای منظومه شمسی خارج شدن، حالا تا بخواد برسه به اولین ستاره یا به یه جایی برسه و اینها کلی راه داره، ولی ما از امواج الکترومغناطیس استفاده کردیم، به نوعی پیغام هایی رو فرستادیم برای اینکه شاید به فضایی ها برسه. یه خود از اونها برای ما بگو.
این کنجکاوی خیلی عجیبه بشر به نظر من، به خاطر اینکه شما صرفا یه کاری رو انجام میدین، اصلا نمیدونین که میرسه نمیرسه، کسی میشنوه نمیشنوه، یه فیلم با پایان باز، هیچ پایانی براش وجود نداره. پیغام آرسیبو پیغامی هستش که به صورت جدی برای اولین بار پیغامی بود که عمدن برای موجودات فضای ارسال شد، یعنی ما میدونستیم که داریم این پیغام رو به فضا ارسال میکنیم،
میدونستیم به کجا؟
بله، یک نقطه مشخص داشتیم که 25000 سال نوری با ما فاصله داشت.
25000 سال نوری یعنی 25000 سال دیگه پیام میرسه به اونجا؟
یعنی اگر پیغام ما با سرعت نور حرکت بکنه 25000 سال طول میکشه پیغام ما برسه.
چرا؟ مگه اونجا چه جای ویژه‌ای بوده؟
حالا وایسین. ما شما یه پیغامی میفرستین، میخواین جوابی هم بگیرین.
میگین سلام. طرف میخواد بگه که سلام علیک.
اون علیک باز 25000 سال طول میکشه با ما برسه. یعنی یک
دیگه.
رفت و برگشت 50000 سال. اگر پیغام ما با سرعت نور حرکت بکنه طول میکشه تا به ما برسه. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی روش درستی برای ارتباط برقرار کردن ما انتخاب نکردیم، یا حداقل جای خیلی خوبی رو انتخاب نکردیم.
حالا به هر حال یه هدفی قرار داده شده که حتما محاسبات مشخصی شده، شاید مثلا در اون منطقه در 25000 سال نوری فاصله با ما مثلا سیاره‌ای هستش که در کمربند حیات، یا احتمال دادن که مثلا ممکنه منظومه‌ای وجود داشته باشه. یعنی داری راجع به سالی صحبت می‌کنی مثلا 4-5 سال قبل از در واقع انقلاب 57 در ایران دیگه، یعنی
25 آبان 1353
ارسال شده، و وقتی که راجع به اون زمان میگیم خیلی ما راجع به سیارهای فراخورشیدی هنوز نمیدونستیم، حدس میزدیم که یه جاهایی هستش که ممکنه که شاید حیات باشه. چطوری آرسیبو لوکیشنش رو انتخاب کردن صالح، به عنوان جایی که بگن که این نامزد خوبیه برای اینکه به نوعی شلیک پیاممون رو به سمت اونجا انجام بدیم؟
این نکته رو ما باید در نظر بگیریم که در مورد پیغام آرسیبو، که در
آرسیبو رو هم بگیم که یه دیش خیلی بزرگ بوده در پورتوریکو.
بله.
که اون دیش یه رادیو تلسکوپ دیگه، هم دریافت می‌کرده هم باهاش ارسال هم کردن دیگه.
یه رادیو تلسکوپ بسیار عظیم در جنگل‌های استوایی پورتوریکو که در یکی از فیلم‌های جیمز باند هم یکی از صحنه‌های فیلم اونجا اتفاق می‌افته، تصویرشو احتمالاً دیدیم، بسیار عظیمه. و متأسفانه چند سال پیش حتی در همین ایستگاه فضایی هم راجعش صحبت کردیم، به دلیل طوفان‌های حاره‌ای که در اون منطقه اتفاق می‌افتاد دیگه از دستش دادیم. بله، آسیب جدی دید و از دستش دادیم. ولی این پیغام رو که آقای کارل سیگن و فرانک دریک طراحی کرده بودند، که ندا با جزئیات بیشتری برامون ازش میگه، داشت میرفت به سمت خوشه کروی M13 در صورت فلکی هرکول، جایی که ما اون موقع اطلاعی نداشتیم اصلا سیارات فراخورشیدی ماجراشون چیه. حتی بیش از 15 سال بعد از این ماجرا بود که اولین سیاره فراخورشیدی کشف شد. به قول شما فقط حدس میزدیم که اونجا ممکنه سیاره‌ای باشه، ولی خب یه اجتماع عظیمی از ستاره ها بود، تعداد زیادی ستاره اونجا بود که از یه جنبه های شانس ما رو بالا میبرد. اما این شانس خیلی هم معنیدار نیست. چرا معنیدار نیست؟ به خاطر اینکه حدود 24-5000 سال نوری اون نقطه از ما فاصله داره، یعنی یه سلام یه علیک 50000 سال. اصلا 50000 سال دیگه مگه زمینی هست؟ نکته اینه که یک اقدام نمادین بود برای اینکه توجه سیاستمدارا و همچنین توجه جامعه علمی رو برای این شاخه از تعامل با موجودات فضایی احتمالی به خودش جلب بکنه.
ندا، پیام آرسیبو محتواش چی بودش؟ یعنی مثلا ما برای وویجر میدونیم که یه لوح فلزی هستش، یه لوح طلاییه که آدرس زمین هست، مختصات زمین هست، تصویر انسان روش هستش. آرسیبو چه پیامی فرستاد؟
قبلش باید یه چند تا موضوع رو با هم راجبش صحبت بکنیم. به خاطر اینکه یک مقداری ما داریم راجب سال 1353 صحبت میکنیم، تکنولوژی قطعاً توی وضعیتی که امروز هست وجود نداشته و ما زمانی که داریم پیغامی رو برای هوشمندان فرازمینی ارسال میکنیم هیچ ایده ای از میزان سواد اونها نداریم. نمیدونیم خطشون چیه، نمیدونیم زبانشون چیه، نمیدونیم مثلا خط و زبان بلدن. بنابراین باید به یک زبانی صحبت بکنیم که اگر تمدنی حداقل سواد رو داشته باشه بتونه متوجه پیغام ما بشه. بنابراین باید به زبان ریاضی با هم صحبت بکنیم. زبان 0 و 1 ریاضی یا باینری کد زبانی هستش که اگر شما حداقل سواد ریاضی رو داشته باشین متوجه میشین که پیغام شامل چی هستش. آرسیبو 1679 0 و 1 به فضا ارسال کرد. حالا این 0 و 1 ها وقتی با یک منطقی کنار هم قرار میگیرن میتونن نشون دهنده تصاویر، اعداد، حروف و چیزهای مختلف دیگه باشن. بنابر این ما یک سری بسته اطلاعاتی به فضا ارسال کردیم که اونها رو با یک منطقی کنار هم دیگه چیدیم. حالا این عدد 1679 از کجا اومد؟ طراحان و ریاضیدان ها گفتن که اگر دو تا عدد اول رو در هم ما ضرب بکنیم به این منطق میرسیم. بنابراین باز اگر شما سواد ریاضی داشته باشین عدد 1679 رو که تجزیه بکنین به این عدد 23 و 73 میرسیم.
یعنی چی؟
1679 رو شما وقتی تجزیه میکنیم میرسیم به دو تا عدد اول و اعداد اول به نگاه و اندیشه متخصصایی که این پیام ها رو طراحی میکنن جزو اون یونیورسال لنگویجیه که ما راجبش صحبت میکنیم، جزو اون زبان مشترکیه که از دل مبانی ریاضیات بیرون میاد و همه اونو متوجه
میشن. حالا مگه اونایی که ماور زمین هستن مثلا ریاضیشون یعنی اینقدر خوبه؟
نه، نکته اینه که ما چاره دیگه ای نداریم،
زبان دیگه ای رو بلد نیستیم. و اینکه داریم راجب سال 1350 سه هجری صحبت میکنیم، یعنی سال خودمون صحبت میکنیم، هنوز در واقع خیلی اتفاقات در تاریخ عصر فضا رخ نداده، خیلی از یافته ها به دست نیامده در دنیای اخترفیزیک و نجوم و ستاره شناسی و تو این دوران تحولات زیادی رخ داده. یه پیام فرستادیم به یه نقطه با رادیو تلسکوپ آرسیبو و این پیامه به نوعی داشته سعی میکرده که یه چیزی به دیگران بگه و میخواسته شاید محتوایی رو بگه که گفتی هم عکس درش هست، هم متن درش هست و هم احتمالاً چیزایی راجع به سیاره زمینه دیگه خبر میده از خودمون.
دقیقاً. حالا ممکنه که برای در واقع شنوندگانمون سوال پیش بیاد و برن تصاویر این پیغام رو جستجو بکنن. به یک سری تصویر میرسن که رنگیه، یعنی یک سری تصاویر رنگی میبینن، اما هیچ تصویر رنگی نیست. این تصاویر رنگی بعدن درست شدن که ما یک درک بهتری از اون پیغام داشته باشیم. پیغامی که ارسال شده مجموعه از 0 و 1 کنار هم دیگه است که یک مثلا حالا در برای اینکه ما بتونیم راحت‌تر تصورشون بکنیم کنار هم قرارشون دادن و رنگیشون کردن. حالا چی گفتیم ما در این پیغام؟ اول اعداد 1 تا 10 رو باز با همون در واقع 0 و 1 برای معرفی نظام عددی و راهنمای تفسیر کمیت‌ها معرفی کردیم. بعد عناصر دی ان ای رو معرفی کردیم، 5 عنصر کلیدی در ساخت دی ان ای، هیدروژن، کربن، نیتروژن، اکسیژن و فسفر به همراه عدد اتمیشون. ساختار مولکولی دی ان ای رو گفتیم، مارپیچ دوگانه و اندازه ژنوم رو گفتیم، نمای یک انسان ساده با قد 176 و جمعیت اون موقع سیاره زمین که حدوداً 4.3 میلیارد نفر آدم بوده رو اونجا اطلاعاتش رو گذاشتیم، منظومه شمسی که تصویر خورشید به همراه 9 سیاره، چون اون موقع پلوتو هم در واقع جزو
سیاره منظومه
شمسی بوده، با برجسته بودن زمین چون پیغام رو زمین داشته مخابره می‌کرده، و تصویر تلسکوپ آرسیبو به عنوان در واقع ابزاری که این پیغام رو داره میفرسته. و خب یه جورایی اگه بخوایم بگیم هدف این پیغام چی بوده، به قول دانشمندانی که اونجا حضور داشتن این بوده که فقط میخواستیم بگیم که ما توانایی ارسال پیغام به یک فضای میان ستاره‌ای رو داریم. این پیغام در یک مراسم که برای ارتقای تلسکوپ آرسیبو بود فرستاده شد. 200 نفر مهمون اونجا حضور داشت و همه هم میدونستن که صرفا دارن یک پیغامی میفرستن که پیغام رو فرستاده باشن.
خب این خیلی جالبه، چون مثلا ما یه مهمونی میخوایم بریم، از خودمون میپرسیم و از دیگران میپرسیم چی بپوشم. حالا میخوایم یه پیام مهم بدیم، نه به یک رئیس جمهور یک کشور، نه به مردم یک کشور، به ساکنان احتمالی یک کره خاکی دیگه یا کره گازی، هر چی که هستش. اینها اینکه چی بنویسیم هم خودش توافق بکنیم که چی باید بگیم توی این پیام، خودش مهندسیش، تدارکش، به نوعی دیزاینش کلی کار بوده.
ها اصلا یه آبروریزیایی هم شده. حالا من
چطور؟
نمیدونم بگم نگم. شما فکر میکنی اصلا اولین پیامی که از انسان به فضا رفته با صدای کدوم مرحومی بوده؟ حتی مرحوم که نباید بی، با صدای کی بوده
اولین پیامی که به فضا فرستاده شد؟ قبل از آرسیبو؟
بله خیلی قبل از
آرسیبو. قبل از آرسیبو؟
خیلی قبل.
با صدای آدولف هیتلر؟
بله متاسفانه.
یعنی جالب.
یه سری پیام‌هایی به فضا رفته که ما اینها رو بهشون میگیم نشت الکترومغناطیسی به فضا.
یعنی
چی؟ یعنی ما نمیخواست آقای هیتلر وقتی رفت اونجا صحبت کرد که حالا میگم کجا، نمیخواست پیامش رو بفرسته به موجودات فضایی، با زبان آلمانی با اون لحن کوبنده خودش هم داشت صحبت میکرد، حالا دنبال اینم نبود فضایی یا بشنون. حالا موجودات فضایی احتمالی، هر چی ما میگیم همش احتمالی داره تو این اپیزود، براش مهم نبود اونا بشنون. ولی انقدر از ترانسمیترهای قوی استفاده کرده بودن در اون برنامه که این اولین نشتی الکترومغناطیس تاریخ بشر به فضا.
آها، یعنی انتشار پیام رادیویی که برای سراسر زمین بوده.
بله،
اون می‌خواسته برای سراسر زمین بفرسته، ولی به هر حال وقتی داره به سراسر زمین میفرسته داره به کیهان هم میره دیگه، خارج میشه از زمین.
دقیقاً در سال، در آگست 1936، چیزی حدود 90 سال پیش، در مراسم افتتاحیه المپیک برلین، آدولف هیتلر میاد پشت میکروفون و شروع بازی ها رو به عنوان 11 دوره المپیک دوران مدرن اعلام میکنه و اینو میخواسته، این خواسته این پیام به سراسر کره زمین برسه و به 41 کشور هم رسیده این پیام در رادیو و تلویزیون.
Als eröffnet! So, with the pigeons carrying a message of peace to the world, begins the event for which all Germany has been preparing for months past. For 14 days, Berlin will be the scene of the fiercest battles between 50 nations. Battles of peace.
در 41 کشور خلاصه صدای آقای آدولف هیتلر از رادیو تلویزیون شنیده میشه و اینجا توسعه فناوری و ارتقاء ترانسمیترها، انتقال دهنده های فرستنده هایی که در واقع داشتن اون پیام رو مخابره میکردن، به کمک فناوری انقدر قوی شده بودن که این میتونسته از جو زمین هم فرار بکنه.
خب یعنی وقتی که یک موجی خارج میشه از سیاره زمین، خب قبلش هم رادیو توی کره زمین بوده دیگه، یعنی بریتانیا داشته، خیلی کشورها داشتن، یعنی تا قبلش بیرون نمیرفته.
نه، نکته اینه که قدرت در واقع پاور اون سیگنالی که داره ارسال میشه به حدی نبوده که از جو زمین به خصوص از لایه یونوسفر بتونه عبور بکنه. ما وقتی از ارسال پیام به فضا صحبت میکنیم پارامترهای متعددی درگیرن که ما تو این اپیزود اشاره مختصر بهشون میکنیم ولی عمیق نمیشیم. خلاصه این اولین پیامیه که رفته به فضا. حالا یکی از این پژوهشگرای،
یعنی اونا دریافت کنن میگن که این کیه؟
بعد مثلا کافیه یه تاریخ کوتاه بشریت و آخ 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 این کیه؟
زش میشه اصلا. بعد حالا جالب اینه که
اینم شانس ماست.
آره، یکی از محققای پروژه سیتی اومده بعدن راجع به این صحبت کرده، با رسانه ها مصاحبه کرده، گفته هی نگین این رفته فضا. بله این رفته، ولی خب این پیام به خاطر اینکه در جهت مشخصی ارسال نشده به مرور فید میشه در فضا و مثلا میمونه که یه بطری رو یا همین جوری بندازیم توی آبی که برای یه جایی برسه، یا اینکه بندازیم توی رودخونه مثلا که میدونیم یه مسیری داره باز.
اینم یه خورده از اون در واقع به نظر من حرفاست، به خاطر اینکه چیزی که تیری که از چله کمان رها شده رها شده، حالا کجا میخوره به هدف بسته به شانس ماست دیگه. اگه شانس ما این بوده که اولین پیامو از هیتلر مخابره بشه به ماورای زمین، به خارج از زمین، زمین خیلی دور از ذهنم نیست که برسه به یه فرازمینی.
با توجه به قانون مورفی اصلا احتمالی که اون پیغام شنیده بشه خیلی احتمالش بیشتره تا اینکه مثلا بخواد این کد 0 و 1 که مثلا
حالا میتونیم از چت جی پی تی بپرسیم که محتوای سخنرانی آدولف هیتلر چی بود ببینیم مثلا چی گفته.
دو تا جمله بوده کلاً که در واقع انگلیسیش رو من ترجمه مستقیم میکنم، آلمانی که خب سر در نمیارم. میگه که من آغاز بازی های المپیک برلین رو به عنوان 11 المپیک دوران مدرن اعلام میکنم، بعد آخرش هم میگه اوپن شروع کنید مثلا یه چیزی اینو میگه. ولی حالا
خوبه
اینم
خوبه باز هم در همین حد باشه اینا.
آخه اون موقع سال 1936 هنوز اوضاع اونقدر خیت نشده.
خب عجب. و آنچه که در واقع از زمین به نوعی خارج میشه بی هدف این صدا هستش. با این حساب باقی پیام های رادیویی هم از اون دوران به بعد به فضا رخنه کردن، راه پیدا کردن. یعنی اگر اولین پیام برسه پیام های بعدی هم پشت بندش داره میاد.
دقیقا همینطوره. این نشتی پیام های فراوانیه که از سیاره ما داره ساطع میشه. یه بحث جدیدی رو کلا در این ماجرای ارتباط با موجودات فضایی احتمالی باز میکنه، اونم اینه که این رادارهای هوانوردی، رادارهای نظامی و حتی در آینده شبکه‌های تلفن همراه اینا نشتی خواهند بود. و بحث رادارها رو که اشاره کردم 200 سال نوری اون طرفتر یک تمدنی باشه با فناوری همسطح ما، تازه نه پیشرفته تر، همسطح ما میتونه اینا رو تشخیص بده. و دوباره اینجا یه عده دلواپسن، میگن مثل ندا میگن نه اینا ما رو بخورن.
من البته خیلی اینطور مثل ندا بدبین نیستم. اونا که دریافت میکنم میگن آخه یه سیر چرت و پرت از اعماق کیهان داره به ما میرسه، بعد بیان رازگشایی بکنن که چیا گفتن. بعد ببین هی یواش یواش میفهمن ما کی هستیم. ببین با هیتلر شروع میشه، بعد هی میاد جلوتر و جلوتر، بعد یه دفعه بمب اتم در هیروشیما، پایان جنگ جهانی دوم، بعد هی پشت بندش جنگای دیگه نمیدونم ویتنام و این ور و اون ور و اینا دیگه. خلاصه اگه یه کوچولو صبر بکنن این فرازمینی عزیز میفهمن که اصلا مقصد خوبی نیست سیاره زمین برای سفر کردن. میمش دیوونه اینجان.
پیغام میتونه سلام باشه، میتونه هشدار باشه، میتونه اشتباه باشه، یا میتونه دام باشه. شما کجا میدونید چیه؟ یعنی من میتونم به شما میگم سلام، شما جواب سلام منو بدین، ولی من میتونم برای شما دام پهن کنم.
آها،
برو این دام بر مرغ دیگر.
نه، شما نمیدونین اون پیغام چیه. و به نظر من خیلی احتمال کمی میدونین، چون ما داریم اگر این پیغام شنیده میشه و دریافت میشه و درک میشه، ما داریم راجع به موجودات خیلی پیچیده ای صحبت میکنیم.
خب من تا الان تا اینجا هرچی که شما گفتین از نمیدونم صدای هیتلر رو، نمیدونم نشتی اطلاعات و پیامی که آریسیبو فرستاده و وویجر، اینا رو تا الان همه رو شنیدم و در طی این سالا تو برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیونی و پادکست‌ها اینا رو گفتین. یه چیز هیجان انگیزتری که پیش روی ماست چیه؟
سوال هیجان خیلی کار ندارم. هیجان سوال دیگه می‌خوام از شما
بفرمایید.
دومین پیامی که نه بذار اینجوری بگم، اولین پیامی که جدی ما فرستادیم به فضا شما فکر بکنید اون چیه؟ راجبه چیه؟
اولین پیامی که ما فرستادیم به فضا،
جدی فرستادیم به فضا. یعنی برنامه‌مون این بوده که اینو بفرستیم یه موجود فضایی احتمالی این را بگیرد.
ببینم کار آمریکاییه دیگه، باز دیگه به نظرم
ای کاش آمریکایی بود.
روسا بودن؟ روسا؟
آره.
اصلا نمیخوام بدونم.
پیام مورس
خب
که در واقع با رمزنگاری مورس روسی انجام شده بوده در سال 1962، 12 سال پیش از پیام آرسیبو، مخابره میشه به سمت سیاره زهره، چون اون موقع خیلی زهره پروژه جدی بوده دیگه و میگفتن احتمالاً اونجا یه موجوداتی هستن
و ناشناخته بوده و تا حالا کار عملیاتی عجیبی هم راجع به این سیاره نشده بوده. ضمن اینکه یادآوری بکنیم که سیاره زهره خیلی رازآمیز بوده به خاطر اینکه اون جو پیرامونیش باعث می‌شده که داخلش رو ما هیچ موقع نبینیم. حالا مریخ و یه عوارضی روش دیده می‌شدش یا مشتری رو نگاه می‌کردن، بالاخره یه سری خطوطی می‌دیدن. از سیاره زهره وقتی که با تلسکوپ‌های قوی هم بهش نگاه می‌کردن هیچی نمی‌دیدن، به خاطر اینکه یک لایه جو غلیظ در پیرامونشه و ما اونورو نمی‌بینیم.
دقیقاً. حالا پیام چی بوده؟ یعنی اصلا خیلی عجیبه. من واقعا گاهی اوقات انسان‌ها من رو متعجب می‌کنن.
مثلا داداش سوپاماده است.
پیام سه قسمته.
چی؟
قسمت اول میر. مثل ایستگاه فضایی خوب. میر که در زبان روسی هم معنی جهان میده و هم معنی صلح. حالا شما صلح رو گذاشتی اینجا فرض کن. کلمه دوم کی باشه در روسیه که به صلح نمیاد؟
جنگ دیگه.
نه دیگه، کلمه دوم لنینه.
اوه.
اوه.
یعنی زده میر، لنین، بعد زده USSR، یعنی همون اتحاد جماهیر شوروی مثلا. آقا این الان چی، اولین و دومین قسمت این پیام اگه اون موجود فضایی احتمالی هم بگیره و بفهمه، حالا در زهره که خبری نبود و هنوزم نیست، متوجه این متلاشی میشه اون کسی که اسم لنین و صلح و کنار هم ببینه.
هی میگی لنین، من هی لینن و لنین دوباره میاد کنار هم دیگه، پارچه انسان. ما داریم راجع به یک انسان
آره دیگه، لنین اون به نوعی رهبر شوروی سابق هستش و
بسیار صلح طلب،
بسیار آره دیگه. حالا البته از اون بدتر استالینه که حالا بعدش میاد دیگه،
دیگه
حالا...
خدا رو شکر پیام متوقف شده.
حالا استالین از این کارا نکردش
و از این کارا نکرد،
ولی خب به هر حال باز همینقدر که این پیام رو فرستادن خبر از این میداده که این جزء اون دست و پا زدنای ما برای اینه که آهای صدای منو بشنوین. یعنی این که آدم فهمیده که تنهاست، درسته که جمعیت زیادی رو کره زمینه، ولی آدم فهمیده که تنهاست، هیچ ارتباطی با بیرون زمین نداره، حالا داره تلاش و دست و پاشو میزنه دیگه، انگار که داره شنا کردن یاد میگیره. خب این از اولینش، ولی راجع به جذابهاش میشه صحبت بکنیم. اونی که واقعا میتونیم بگیم که یه کاری بوده که کارستانه، شاید برسه، اگه برسه چی میشه.
بیاین راجع به چیزایی که فرستادیم ما صحبت نکنیم، چون ما همش داریم میگیم ما پیغام میفرستیم، ولی اگه یکی پیغام بفرسته چی؟
آخ جون،
یکی از جذابترین چیزایی که آره من خودم خیلی زیاد دوست دارم، چون یک عالم کتاب و فیلم و داستان براش ساخته شده، سیگنالی هست به اسم واو سیگنال. حالا چیه؟ در 24 مرداد سال 1356 در یک بعد از ظهر آروم در رصدخانه رادیویی بیگ ایر یا گوش بزرگ در اوهایو، آقای جری اهمن داشته داده ها رو بررسی میکرده. در واقع ستاره شناسی بودن که اون لحظه در رصدخانه داشتن کارشون انجام میدن.
همینجا بگیم که ما همونقدر که پیام فرستادیم به جهانم گوش کردیم دیگه.
بله.
یه بخشی از این رصد کردن آسمان و کیهان و اینا با تلسکوپ های نوری بوده، یه بخشیش با تلسکوپ های رادیویی، یعنی سراسر زمین هم رصدخانه های نوری هست هم رصدخانه های رادیویی هست. رادیو تلسکوپ ها هم که تصویرش رو احتمالاً داریم و میدونیم، حدس بزنیم که یه دیش بزرگیه که داره سعی میکنه دریافت بکنه. البته این رصدخانه که تو داری میگی قیافش هم فرق میکنه، شبیه دیش نیستش، یه انگار یه بوغ بیشتر.
بله، این
شکل یه بوغ گوشه،
شبیه سر گرامافون دیگه، یعنی بوغ یه اون شکلی میشه،
حالا یه خورده مستطیل تر دیگه.
جری اهمن یک ستاره شناسی بوده که اون ساعت و اون روز در رصدخونه نشسته بوده و داشته کارشو میکرده. کارش بررسی داده هایی بوده که رصدخونه رادیویی داشته در واقع جمع آوری میکرده و این آقا داشته داده ها رو بررسی میکرده. یهو یک ستون عدد و حرف روی چاپگر توجهش رو جلب میکنه. 6EQJ5. این انقدر عجیب بوده که دورش رو بلافاصله خط میکشه با یک خودکار قرمز و جلوش مینویسه واو، علامت تعجب. سیگنال واو یک موج باریک قویه که در واقع 1420 مگاهرتزه و روی کانال جهانی تماس‌های کیهانیه. این یک سیگنالیه که سیگنال هید، یعنی خط هیدروژن هستش که اخترشناسا میگن اگه قرار باشه ارتباطی برقرار بشه روی این خط، روی این سیگنال برقرار میشه.
خب حالا این یعنی این خط تماسه یعنی چی، متوجه نشدم؟
یعنی اخترشناسا در سال 1959 اومدن گفتن ما همینطوری نباید هی پیغامای مختلف الکی پرت کنیم تو فضا،
یا بشنویم
باید یه کانالی باشه که در واقع به کانال فرکانس خط هیدروژن معروف هستش، در واقع 1420 مگاهرتز، که ما پیغام هامون رو در اینجا میفرستیم.
این چه ویژگی داره؟
این اون حالتیه که ما در اپیزود وویجر ها هم راجبش مفصل صحبت کردیم که حتی روی در واقع اون لوح وویجر، گلدن رکوردز وویجر، تصویر این رو هم داشتیم. این فرکانسیه که اتم هیدروژن وقتی که اصطلاحاً اسپینش تغییر میکنه از خودش تابش میکنه و این یک دوباره جزء اون یونیورسال لنگویج، شما هر جای کیهان باشید تغییر اسپین اتم هیدروژن منجر به تابش چنین فرکانسی یا چنین طول موجی میشود.
یعنی ما تازه تونستیم در سال 1959 یه خط تماسی رو پایه‌گذاری بکنیم که پیغام هامون رو با این بفرستیم.
به نوعی تفکیک کردیم دیگه شنیدن و فرستادنمون رو، یعنی ارسال و دریافت پیام رو گفتیم آقا ما با بقیه کاری نداریم، چون ممکنه که دردسر باشه، انبوه داده‌ای هستش که حالا بخوایم بررسی بکنیم سخته، برای اون سالها که خیلی سخت‌تره، حالا الان هوش مصنوعی میتونه یه کمکایی بکنه. ولی اومدن این لاین رو بررسی کردن، این عدد گفتی 6،
اون سیگنال در واقع بوده 6 EQUJ5، این سیگنال واو یا اون سیگنال عجبی بوده
یعنی
که ما شنیدیم.
آقایی که در واقع اینو دیده گفته این با بقیه فرق میکنه، بله. این یه چیز دیگه است و میتونه این یک مسیج باشه، یک پیام باشه.
بیاین بشنویمش با هم دیگه.
قبل از اینکه پخشش بکنیم این صدا رو، این تذکر رو بدم که یه خورده ولوم دستگاه پخش کننده پادکست رو کم بکنید. یه خورده صدای ممکنه برای برخی خوشایند نباشه، ولی بشنویمش که بدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم.
اینجا داریم میگیم سیگنال رادیویی.
چیز خاصی نبود.
همین، اصلا خیلی عجیبه و ما داریم میگیم سیگنال رادیو، یعنی قاعدتا نباید بتونیم اینو بشنویمش. الان میتونیم بشنویم به صورت آدیو و صدا، چون اومدن شبیه سازی کردن. این چیزی نبوده که ما دریافت کردیم. اون کدها چیزی بوده که دریافت کردیم. پیغام 72 ثانیه طول میکشه.
طولانیه.
1 دقیقه و 12 ثانیه. ناپدید میشه و هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. حالا ما میگیم در واقع این سیگنال از جای در صورت فلکی قوس به سمت زمین ارسال میشه. نه پاسخ به پیغام انسانی بوده، نه تکراری داشته که بشه بررسیش کرد و در واقع ما هم به اونجا چیزی نفرستاده بودیم، چون اولین پیغام رسمی ما به فضا آرسیبو بوده که خب اصلا امکان نداره انقدر سریع رسیده باشه که یکی بخواد حالا جواب بده.
خب این یعنی که این پیام دریافت شده، ما رمزگشایی تونستیم بکنیم که بگیم معنیش چیه، مثلا یعنی چی؟
ما حتی نتونستیم بفهمیم منشأش چیه، چون شما باید برای اینکه بتونید بررسیش بکنید تکرار وجود داشته باشه، یعنی باید بتونه تکرار بشه که شما ببینین از کجا میاد، حالا داره چی میگه، حالا منظورش چی بوده. سه تا فرضیه براش وجود داره که یه منشأ فرازمینی داشته، دقیقا نشت یک اطلاعاتی از یک تمدن بیگانه
مثل
بوده،
مثلا همون صدای هیتلر مثلا انگار، فرض کنیم.
یا یک منشأ طبیعی داشته، یعنی گفتیم نه بابا این حالا یه چیز رو سیاره زمین بوده اشتباهی مثلا گرفتنش، ولی هیچ پدیده‌ای رو سیاره زمین در اون فرکانس براش در واقع
با اون شدت
براش توضیحی وجود نداره. سه، یک اختلال زمینی بوده، یعنی انعکاس پیغامی بوده که خودمون فرستادیم. نتیجه چیه؟ نتیجه وجود نداره. یک شاید بزرگ در تاریخ کنجکاوی بشر برای پیدا کردن موجودات فرازمینیه. 72 ثانیه بی تکرار، بی پاسخ و بی جواب. حالا ما میگیم که اوکی، ما یک داستانی داریم که یک پشتوانه علمی داره،
یه مجهولیه که هنوز رازگشایی نکردیم،
ولی با بقیه مجهول‌ها یه ذره فرق میکنه، چون پشتوانه علمی داره، یعنی این پیغام وجود دارد، ما نمیدونیم از کجا اومده. بنابراین چی میشه؟ بنابراین باعث میشه که حالا داستان نویس ها، کارگردان ها، ستاره شناس ها همه برن سراغ این موضوع فوق جذاب. مثلا کتاب رمان مسئله سه جسم رو مینویسن براش و اونجا ببینید، من همینجوری نمیگم که اینا قرار بیان ما رو بخورن، اونجا دقیقاً این سیگنال پاسخه پیغام هایی بوده که آدم ها همطوری پرت میکردن تو هوا. ببینید اگه من این طرف نشسته بودم و این پیغام رو میگرفتم اینجوریه، بسه دیگه انقدر سیگنال نفرستین، جاتون لو میره و بهتون حمله میکنیم. من بودم دیگه پیغامی نمیفرستادم، ولی حالا مثل که بقیه اینطور فکر نمی‌کنن.
یادآوری بکنم که این در واقع شوخی ندا هستش، واقعا هیچ ترجمه‌ای نشده.
نه نه، این دقیقاً برداشت من. اگه می‌خواستم مثلا
بالاخره چی شد این سیگنال واو چی شد؟
آیا
هنوز در واقع سر به مهره؟
هنوز سر به مهره، ولی بشر فکر کردیم که مثلا اینجا ول کرد و گفت اوکی من یه پیغامی گرفتم و ولش کنیم. سال 2012 با استفاده از تلسکوپ آرسیبو و مجله نشنال جیوگرافیک گفتن یادتون میاد اون موقع یه سیگنال گرفتیم، بیاین بهش جواب بدیم. یک گروهی رو در کنار هم قرار دادن، مثلا خانم شایسته سال 2011 پیغامشون هست.
خانم آقای... شایسته همون میس یونیورس.
بله بله، میس یونیورس. خیلی سعی کردم ترجمه کنم براتون. و در واقع آقای کولبرت که یه مجری معروف در آمریکا هستن، یک پیغام خیلی جذابی رو به فضا ارسال میکنن در پاسخ به اون سیگنال واو که ما در واقع اون سال دریافت کرده بودیم، که هنوز هم نمیدونیم منشأش چی بود، چی گفت و چه اتفاقی افتاد.
در 35 سالگی واو فکر میکنم باشه این اتفاق، درسته؟
بله بله دقیقا.
حالا چی گفتیم بهشون؟
آقای کولبر در این ویدیو میگه که درود بر اشکال هوشمند حیات بیگانه. من استیون کولبرت هستم و از طرف تمام مردم زمین با پیامی نزد شما آمدم. ما خوشمزه نیستیم. در واقع کمی طعم خاص و سفتی داریم و بین دندانهایتان گیر میکنیم. اگر دنبال چیزی برای خوردن هستید به صحابی خرچنگ بروید. پیشبند هم ببرید. جدی میگم. هرچی بخواید غذا هست. یعنی ببینید فقط من این فکر رو نمی کنم. خیلی ها فکر میکنن که نیان خیلی بهتره.
این مجری معروف شوهای آمریکایی سر کار گذاشته اونا رو، یعنی پیام فیک داده. صحابی خرچنگ مگه توش خبریه؟
خب همین دیگه، یعنی چون صحابی خرچنگ انگار خرچنگای زیادی هست، گفته پیشبندم با خودت ببریم خرچنگ.
فقط به شنوندهامون بگیم که صحابی خرچنگ یک توده ابره که ما از دور دست داریم با تلسکوپ ها نگاه میکنیم و وقتی که عکاسی کردن دقیق و اینا، این ابرا که از توش مثلا شکل خرگوش و اینا در میاریم، این صحابی یا این توده ابر هم اسم صحابی خرچنگ روش گذاشتن. همین، واقعا خرچنگی در کار نیست.
البته این نکته رو هم اضافه کنم که واو سیگنال الان خیلی نظریه‌های دقیق تری در مورد منشأ طبیعیش هست. یه موقعی خیلی به فرازمینی ها و آدم فضایی ها وصلش می کردن، همزمان به پدیده های طبیعی دنیای نجوم وصل می شد، ولی الان با دقت و نظریه های بیشتری اونو متصل می کنن به تابش های رادیویی که ما می تونیم از توده های ابرهای هیدروژن دریافت بکنیم.
پیام بدیم، از کی درخواست بکنیم؟ مثلا آقای جواد خیابانی چطور درخواست بکنیم به فرازمینی ها پیام بدن؟ فکر کن چی میگن بهشون؟
میگه ممکنه اینجوری بگه آقای خیابانی که میگه درسته که اونجا فضای زمینه، ولی اونجا برای خودش زمینه.
جان
یعنی به نظرم نه تنها که گیج میشن اینجوری، هم که اینجا رو ول کنیم. اینم از میتونه استراتژی خوبی باشه، پیغام های گیج کننده بفرستیم، دشمن رو گیج کنیم.
تو توییتر میگن که مثلا توی شکل گیری روابط عاطفی هیچ وقت حرکتتون قابل پیش بینی نباشه.
اینم میتونه. من واقعا ممنونم آقای سفاری.
خیلی متشکرم. من چرا از من تشکر کنم؟ از آقای خیابانی به تشکر کنم.
پیشنهاد آقای خیابانی رو شما دارید، چون من هیچ وقت سراغ ایشون نمیرفتم برای مخابره پیغام.
این صدایی که شنیدید صداییه که مربوط به یک پیام فضایی نیست، ولی به فضا ارتباط داره، به فرازمینی ها ارتباط داره. توی تاریخ سینمای علمی تخیلی یکی از فیلم‌های محبوب من برخورد نزدیک از نوع سومه، داستان تماس انسان با فرازمینی ها، داستان ارتباطی که ایجاد میشه. و در نقطه عطف این فیلم به جایی میرسیم که بشقاب پرنده آمده، قرار گرفته در پیش روی دانشمندا و یک ایستگاه مخفی زمینی رو فراهم کردن برای ایجاد این تماس. و اونجا به جایی که از واژه‌ها صحبت بشه، اونجا به جایی که از 0 و 1 صحبت بشه، ارائه بشه برای اینکه این تماس اتفاق بیفته، ملودی‌ها هستن که با فرازمینی‌ها حرف می‌زنن، ملودی‌ها هستن که پاسخ میدن و این ملودی و موسیقیه که میتونه ارتباط ما با دیگری رو فراهم بکنه. بریم بخشی از موسیقی برخورد نزدیک از نوع سوم رو بشنویم با آهنگسازی بی‌نظیر و یگانه جان ویلیامز. Thank you.
نکته‌ای که شما گفتین خیلی جالبه، چون یک جایی سال 2017 گفتن اصلا چرا ما همش باید در قالب صفر و یک و نمیدونم ریاضی و اینا صحبت کنیم، بیایم در قالب موسیقی صحبت کنیم، شاید اونو واقعا یکی شنید و یکی تونست بفهمه. در 25مین سالگرد جشنواره سونار که یک جشنواره موسیقی هست، مجموعه ای از قطعات موسیقی 10 ثانیه‌ای از هنرمندان مختلف جهان رو به سمت یک سیاره فراخورشیدی فرستادن که در فاصله 12.4 سال نوری از زمین قرار داره. این خیلی احتمال اینکه یه نفر اونجا باشه بشنوه و بتونه این پیغام رفت و برگشت، درسته حالا به سن هیچ کدوم از ماها قد نمیده، ولی خب این عدد 12 یه مقدار دلگرم کننده است که در واقع گفتن حالا به جای اینکه از زبان ریاضی استفاده بکنیم، بیایم از فرهنگ و هنر استفاده بکنیم و پیغام خودمون رو در این قالب بفرستیم. بنابراین توی در واقع تکه های 10 ثانیه‌ای از هنرمندان مختلف جهان موسیقی ارسال کردیم به سیاره فراخورشیدی لوتن ستار بی در فاصله 12.4 سال نوری از زمین.
ما تا حالا 13 تا پیام جدی به در واقع موجودات احتمالی فضایی فرستادیم، یعنی لیست پیام ها رو که میبینیم لیست بلند بالاییه، ولی 13 تا از این پیام ها 13 تا پیام جدی هستند دیگه، از جمله همون آرسیبو مسیج یا پیغام آرسیبو باید
بله بله.
که ندا بهش اشاره کرد، ولی یه سری از این پیام ها هستن که توجه منو خیلی به خودشون جلب میکنن. مثلا پیغامی هست به اسم پیغام Across the Universe، میشه
در پهنه گیتی،
در پهنه گیتی، و این یه پیامیه که در سال 2008 به فضا رفته. اسمش رو دقیقاً از اسم یکی از آهنگای گروه بیتلز گرفتن. این آهنگ در 40 سالگی سالگرد ساخت خود اون آهنگ که مصادف بوده با 50 سالگی ناسا و 45 سالگی این دیپ اسپیس نتورکی که ناسا درست کرده که برای ارسال و دریافت پیام از فضا برای در واقع ماموریت‌های فضاییش استفاده می‌کنه، این به فضا رفته. که اینم یه قطعه موسیقیه که خیلی هم خوب مثل این که کد نشده، خیلی هم در واقع اونجوری که باید به قول متخصصا کامپرس نشده، این موسیقی فشرده نشده که اگر یه موجود فضایی احتمالی اینو گرفت بتونه مثلا بشنوتش یا هر چیزی. به سمت کجا فرستادنش؟ این خیلی جالبه، سمت ستاره قطبی،
ستاره‌ای که در راستای محور زمین هستش، به سمت شمال
تقریباً در امتداد محور زمین و حدود 430 سال نوری اونم فاصله داره. یعنی اینا یه جوری مثلا گفتن آقا سالگرد مثلا دیپ اسپیس نتورک، سالگرد این موسیقی است، سالگرد خود ناسا، دیگه همه رو می‌ذاریم تنگ هم، یه دونه پیام اینجوری می‌فرستیم به فضا.
خب این که ببین همین نکته اینه که به کجا بفرستیم خودش یه نکته ایه، اما همونطور که متوجه شدیم و یه خورده هم در این اپیزود صحبت کردیم، ما بشر تازه با سیارات فراخورشیدی آشنا شدیم و تازه به نوعی داری شناختمون به دست میاد، تازه فهمیدیم که مثلا در فلان محدوده فلان ستاره یک سیاره قرار گرفته که در کمربند حیاته، احتمال وجود حیات در اون منطقه خیلی دور از ذهن نیست، یعنی نه اینکه دور از ذهن باشه، یعنی میتونه اونجا حیات وجود داشته باشه. احتمالاً اهداف جدید برای ارسال پیام میشن همین سیارات فراخورشیدی که به نسبت هم نزدیکترن به ما.
دقیقاً، یعنی پروژه های ارسال پیامی که خیلی جدیان الان به خصوص در قالب پروژه‌ای به اسم متی که مخفف ارسال پیام برای هوش فرازمینیه، مثل اون پروژه ستی بود که جستجوی هوش فرازمینی بود، این متیه که در اپیزود 24 اسکا فضای مفصل راجع بهش صحبت کردیم. اینا بر اساس داده‌هایی که الان اکتشافات سیارهای فراخورشیدی به ما میدن دارن کار میکنن و یه مقداری نگاه‌ها هم داره به این مسئله جدی‌تر میشه، یعنی اینکه ما این زبونی که می‌خوایم استفاده بکنیم رو دیگه داریم از شکل‌های مختلف استفاده می‌کنیم. مثلا در سال 2001 در اون تینیج مسیج که میشه پیام نوجوانان که روس‌ها کار کرده بودن و اتفاقا هم نوجوانان درش دست داشتن به فضا رفت و اونم موسیقی بود، و بعد از اون که در کازمیک کال 2 دوباره موسیقی از آقای دیوید بویی به اسم استارمن به فضا رفت و بعد همین قطعه ای که اشاره کردم از گروه بیتلز اون به فضا رفت، الان ما در قالب پروژه متی هم میبینیم که دوباره خیلی جدی‌تر داره به ارسال موسیقی فکر میشه، به خاطر اینکه احساس ما بر اینه که ما میتونیم انگار که با موجودات فضایی از طریق هنر هم ارتباط بهتری بگیریم، که میگم همه اینا یه تیر در تاریکیه و اصلا معلوم نیست چی میشه. من نقل قول استیون هاکینگ رو گفتم، ولی میخوام بگم که آقای فرانک دریک هم یه نقل قول جالب دارم، میگه که اگه ما تنها باشیم واقعا فضای زیادی به هدر رفته.
و یعنی خیلی غیر منطقیه که تو این پهنه بزرگ گیتی ما تنها باشیم. وقتیشه که بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی. همونطور که میدونید شهرزاد میرسلطانی یه مدتی که در ایستگاه فضایی همراه ما نیست، در جای دیگه‌ای به سر میبره و البته که ارتباط ما با او همچنان برقراره. بریم به سراغ شهرزاد و یکی از پیام‌هایی که برای اون جالب بوده از تلاش بشر برای ارتباط با ماورای زمین و ساکنان احتمالی ماورای زمین.
پروژه کاسمیکال 1 و 2 یا تماس کیهانی 1 و 2 به نظرم یکی از هیجان انگیزترین و جالبترین تلاش های بشر برای ارسال یک پیام به فضاست و اون رو میشه از جنبه های گوناگون بررسی کرد. یا اگر که بخوایم با تلاش های قبلی بشر مثل پیغامی که از تلسکوپ آرسیبو به سمت خوشه M13 مخابره میشه مقایسش بکنیم، میبینیم که این کار یک کار نمادین نیستش، واقعا یک تلاشی هستش برای شکل دادن یک گفتگو با یک تمدن فرازمینی، حالا اگر که وجود داشته باشه. جنبه های گوناگونی هم داره، فقط این نیستش که بخواد از زبان علم استفاده بکنه و فقط با زبان علم صحبت بکنه با تمدن های دیگه، بلکه کنار اون سعی کرده که تمدن بشری و بشریت رو هم توی این پروژه دخیل بکنه و یک تصویر به نظر من کامل تری از سیاره زمین و حیات هوشمندی که روی اون وجود داره ارائه بده. ماجرا از زمانی آغاز میشه که آقای چارلی چیفن، مدیر عامل یک شرکت در تگزاس، تصمیم میگیره که با ساختن یک سامانه شبه خورشیدی یا چیزی که بهش میگیم سولار سیل، یک محموله بار رو از عکس، پیام و نمونه های دی ان ای حمل بکنه به سمت فضا، که بعد از خارج شدن از منظومه شمسی اگر در نظر بگیریم تمدنی وجود داشته باشه، اونها بتونن به این محموله دست پیدا کنن و با تمدنی که روی زمین وجود داره آشنا بشن. خب با یک محاسبه ساده ای این افراد متوجه شدن که اگر بخوان این همچین چیزی رو بسازن و صبر بکنن که این محموله به جای ورای منظومه شمسی برسه، خیلی باید انتظار بکشن، چیزی بیشتر از 100,000 سال. اونجا بود که تصمیم گرفتن به جای اینکه بیان این کارو بکنن، تصمیم گرفتن که بیان از پیام‌های رادیویی که با سرعت خوب طبیعتاً سریعتری هم میتونه حرکت بکنه، از اونها استفاده بکنن. و اینجا بود که پروژه کاسمیکال به صورت کلی شکل میگیره. پروژه توجه اخترفیزیکدان کانادایی به نام ایوان دوتیل رو جلب میکنه و اون میدونستش که اگر بخوان این پیام رو بنویسن، قطعاً به حضور کسی مثل اون نیازمند هستن، به خاطر اینکه وقتی که اون بُعد علمی پیام رو ما بخوایم در نظر بگیریم، طبیعتاً این کار باید توسط یک دانشمند اتفاق بیفته. و با اونها تماس میگیره، میگه که من در مورد این پروژه شما شنیدم، خوشحال میشم بهتون کمک بکنم در نوشتن این پیام. و از طرف دیگه استفان دوما، دوست فیزیکدانش، رو هم همراه میکنه، با هم میشینن روی تدوین این پیام کار میکنن. این پیام الان به پیام دوتیل دوما یا چیزی که به اختصار بهش میگیم DDM معروف هستش، و زمانی که اون نسخه اولیه‌اش رو مینویسن، قدم مهمی که باید برداشته میشد این هستش که خب حالا ما این رو با کدوم فرستنده رادیویی بفرستیم. بعد فرستنده رادیویی پیدا میکردن براش. و دقت بکنید این پروژه که داریم صحبت میکنیم یک پروژه دولتی یا یک پروژه‌ای که توسط ناسا یا یک نهادی به این شکل انجام شده باشه نیستش. اینها طرحشون رو به ستی میفرستن و ناسا میفرستن، قبول نمیشه. و در نهایت با یک اخترشناس برجسته، الکساندر زایتسوف، در آکادمی علوم روسیه تماس برقرار میکنن و پروژه رو میبینه، در موردش میخونه، بررسی میکنه و علاقمند میشه که همکاری بکنه و میگه که من کار نظارت روی این رو بر عهده میگیرم. و قرار میشه که از یک تلسکوپ رادیویی بزرگ، یکی از قدرتمندترین رادیو تلسکوپ ها در کشور اوکراین، این پیام به فضا مخابره بشه. 24 می سال 1999 میلادی پروژه کاسمیک کال یک رقم میخوره و با استفاده از رادیو تلسکوپ RT70 یا RT70 توی در واقع کشور اوکراین یکی از ستاره های صورت فلکی دجاجه یا به عنوان هدف انتخاب میشه. فاصله ستاره از ما 70 سال نوریه و 4 ساعت امواج رادیویی به سمت این ستاره شروع میکنن به فرستادن، مخابره کردن و پیام کاسمیک کال یک که جزئیات بسیار بسیار هیجان انگیزی داره مخابره میشه به فضا. محتوایی که دارم ازش حرف میزنم در پروژه کاسمیکال یک محتوای علمی هستش. عملیات اصلی ریاضیات مثل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مثلا قضیه فیثاغورس که احتمالاً هر تمدن پیشرفته‌ای در موردش میدونه و یه جورایی پایه‌ای هستش برای ارتباط گرفتن، نمایش منظومه شمسی با یه نشونه ویژه برای زمین یا مثلا ترکیبات مولکولی خاک، آب و هوا روی زمین، تصویر انسان زن و مرد در واقع اجزای خود دی ان ای و چیزهایی از این دست. یعنی وقتی از جنبه علمی به پیغام کاسمیک کال یک نگاه میکنیم شام با همچین محتوایی روبرو هستیم. اما کاسمیک کال دو که 4 سال بعد در واقع یک جورایی تکرار این پروژه هستش، تابستون سال 2003 میلادی همون رادیو تلسکوپ دوباره فعال میشه، یک پیام دیگر رو به فضا میفرسته. همون پیام دوتلدوما به عنوان هسته علمی هستش، اما یک مقداری تفاوت هم وجود داره. این بار انتقالمون هم طولانی تره، هم قوی تر نسبت به بار اول. به غیر از اون ما یه جورایی یک کپسول زمان هم در این پیغاممون گذاشتیم. هزاران پیام عمومی از آدم‌ها از سراسر جهان اینجا اضافه شده و به جای اینکه ما بیایم یک کپسول زمانی داشته باشیم که توی زمین بخوایم دفنش بکنیم، اومدیم یه جورایی این رو فرستادیم تو دنیای ستاره ها. یک تنوع جالبی هم از پیام ها توی این قسمت کاسمیک کال دو هستش که اصلا چیزی که خود این پروژه رو بر من جذاب میکنه همین هاست. یعنی ما از پیام های شخصی گرفته توی این قسمت پروژه میبینیم که حالا از سراسر جهان جمع آوری شده بود، هم پیام به صورت متن بود، تصویر بود، صدا بود، ویدیو بود، از فرهنگ های مختلف بودش، از زبان های مختلف بودش. زمانی بودش که کودکان اومدن، مثلا گروهی از دانش آموزان مدارس اوکراین میان پیام هایی رو به زبان اوکراینی ارسال میکنن، خود در واقع این دو اختر فیزیکدانمون که اصل این پیغام علمی رو مینویسن اونها پیام در واقع ارسال میکنن. وقتی که به پیام ها نگاه میکنیم میبینیم که توی اون اومدن از آرزوها و امیدهاشون صحبت کردن، چه کودک باشن چه بزرگسال، از آرزوها امیدهاشون گفتن، از فرهنگ ها و زبان ها توش صحبت شده. و به نظر وقتی که آدم به کل این پازل نگاه میکنه و همش رو در کنار هم میبینه، به غیر از اینکه حالا ما داریم از آرزو مون حرف می‌زنیم، از امیدامون صحبت می‌کنیم، حتی داریم علم و فلسفه رو هم وارد پیام‌هامون می‌کنیم، کنار اون هسته علمی پیام که جلوتر راجع به صحبت کردیم، به نظرم یک پازل که قطعه‌های مختلف داره داره یک تصویر بسیار بسیار درست و دقیقی از تمدنی که روی زمین هست میده. حتی اگر که هیچ وقت ما پیامی هم دریافت نکنیم، کما اینکه فراموش نکنیم که به لحاظ زمانی حتی اگر ما در نظر بگیریم که این ستاره‌ها خیلی انتخاب شده بودن یا ممکن هست که دورشون سیاراتی وجود داشته باشن که دست کم شانس وجود حیات توی اونها در مقایسه سیاره های دیگه بیشتر باشه، مدت زمانی که طول میکشه که پیغام های ما به این در واقع ستاره ها برسن، شاید اگر هم باشه پیامی که بخوایم دریافتش بکنیم، شاید به عمر هیچ کدوم از ماها قد نده. این شبا وقتی میرید صورت فلکی ها رو نگاه میکنید، صورت فلکی هایی مثل دجاجه، مثل صورت فلکی قوس، ذات الکرسی، یا تو شب های زمستون مثلا صورت فلکی جبار، تو کل سال صورت فلکی دوبکبر، وقتی به ستاره های این صورت فلکی ها نگاه میکنید یادتون باشه که اینها بعضی از ستاره هاشون، هر کدومشون یک ستاره شون، دست کم هدف پروژه کاسمیکال 1 و 2 بوده. و اگر مثلا ما پیاممون رو با کاسمیکال 1 سال 1999 فرستادیم، زودترین زمانی که تخمین میزنیم برسه سال 2069 میلادیه، یا مثلا برای پیام هایی که با توجه به فاصله ستاره، البته این عدد رو من دارم بیان میکنم نه اینکه این عدد فیکس باشه، با توجه به فاصله که ستارمون داشته، مثلا اگر سال 2003 فرستادیم، انتظار داریم سال 2040 یا مثلا سال 2036 به مقصد خودش برسه. چه پاسخی دریافت بکنیم چه پاسخی دریافت نکنیم، به نظر من این تلاش بشریت برای ارائه یک تصویر از زمین، تصویر درست از زمین و حیاتی که روی اون وجود داره و تلاش برای گفتگو، چون چیزهایی که من ازشون صحبت کردم یک جورایی انگار دارن سعی میکنن که گفتگو انجام بدن، به نظرم چیزی هستش که کاسمیکال یک و دو رو متفاوت میکنه و من اگر میخواستم بین تمام پیام‌هایی که به فضا ارسال شده بود یک پیام رو انتخاب بکنم که دوست داشته باشم یا بخوام توش مشارکت بکنم، طبیعتاً این پروژه بودش. از اونجایی که من همیشه کودکان رو به خاطر دارم، این رو میدونم که پروژه هایی هستند که الان به صورت محدود داره با دانش آموزان مدارس کشورهای مختلف انجام میشه. امیدوار هستم که یک روزی فارغ از مرزها، فارغ از این خط کشی هایی که روی زمین وجود داره، امکان مشارکت تمام بچه ها توی اینجور پروژه ها باشه و توی اپیزودهای بعدی پادکست ایستگاه فضایی بتونم بچه های ایران رو دعوت بکنم برای اینکه پیغام خودشون رو به فضا بفرستن.
صدای شهرزاد میرسلطانی بود و آنچه که برای او هیجان انگیز و جالب بود از این ارتباط، تلاش برای ارتباط با فرازمینی ها. اما صالح، وقتی که راجع به ارتباط با فرازمینی ها میگیم، مثل این میمونه که مثلا داریم با یه موجودات عجیب و غریب ارتباط برقرار میکنیم. وقتی راجع به موجودات عجیب و غریب صحبت میشه، آدم یاد اونایی میفته که رو کره زمین هم دنبال موجودات عجیب و غریب هستن، دنبال گنجن، دنبال نمیدونم چیزهای مختلفن که یه جور سوداگریه، سر یه درو گول میمالن، کلاه میذارن و اینها. آیا در واقع این پیام به ماورای زمین هم دستخوش این اتفاقا شده؟ مثلا ما تجربه فضایی دیگه‌ای که داریم اینه که یه عده مثلا رفتن در کره مریخ زمین خریدن، زمین خرید و فروش شده، یه نفر یه بابای اومده همه رو سر کار گذاشته، گفته که بیاین اینجا ما زمین مریخ رو میفروشیم، سند هم میداده. حالا بر اساس قوانین ایالات متحده ما هم چند متر زمین داریم، زنده یاد دکتر حسابی خریدن، اینا دستشون درد نکنه. ولی این سوداگری های مثل این اتفاق افتاده در موضوع ارتباط با فضایی ها؟
قطعا اتفاق افتاده. مگه میشه یه جای یه همچین مارکتی باشه یه عده کاسب حواسشون به این نباشه؟ اصلا شما همچین فکر نکنید. اصلا هر چیزی رو باید آدم ها تبدیل به کلاهبرداری بکنن. پیام خیلی معروفی است به اسم لون سیگنال، LONE سیگنال، که در سال 2013 پروژه شروع شد. می اومد یک پیام پایه‌ای اصلی داشت که این رو در تکرارهای متعدد ارسال می‌کرد و پشتبند اون یک سری پیام از یک سری کاربر عادی ارسال می‌کرد. شما می‌رفتید توی وبسایت اینها، اونجا پیام اولو به رایگان در 144 کاراکتر هر چی دلت می‌خواست به هر زبانی می‌گفتی، اینا اون رو کد میکردن برات میفرستادن. دفعه بعدی که میخواستی این کار رو بکنی باید 25 سنت پول میدادی.
حق اشتراک
دیگه. آره، عددی هم نیست. چیزی 25 سنت میدیم دیگه انجام میشه. بعد اینا به اینا گفتن شما چرا داری پول میگیری حالا؟ حالا سوال خوبیه که چرا داشتی پول کاری نمیکنی؟
گفته من ابزارشو.
گفته من اصلا میخوام یه نتورک، یک شبکه از این ارسال پیام و دریافت پیام درست بکنم در سراسر دنیا. نمیدونم 100 میلیون دلار حداقل بودجه‌ایه که ما نیاز داریم و میخوایم حق این رو فراهم بکنیم که هر انسانی دلش خواست تلاش بکنه که با موجودات فضایی
این 25
احتمالی
سنت هم برای اونه.
آره، ارتباط برقرار بکنه. و جالبه اصلا کسایی که بانی این ماجرا بودن ایده اون پیام اصلی اولیه رو از یک دانشمند متخصص این حوزه گرفتن. مرحله بعدی و ادامه ماجرا اینا قشنگ یه شکل استارتاپی داره. یه بیزنسمنه که از جاهای دیگه پولدار شده بوده اصلا داشته این لون سیگنال رو ران می‌کرده. و جالب تر از اون اینه که به سمت یک ستاره میفرستن، یک ستاره کوتوله سرخی که در زمانه خودش خیلی خبرساز شده بود که اطرافش یه سری سیاره هایی هستن. حالا اصلا معلوم نبود که اونا قابل سکونت هن نیستن، هیچیش معلوم نبود. ولی چون سرصدا کرده بود اینم گفت آقا این عالیه، ستاره گلیس 526 که یک کوتوله سرخه، خیلی همچین رسانه‌ایه، 17.6 سال نوری هم فاصله داره. به آدما میگیم الان پیام میفرستی دیدی اونا قراره 50000 سال منتظر باشن، برای تو 17 سال دیگه میرسه اونجا و
17 سال بعدم جوابتون میاد.
آره اصلا ببین یه چیزی بازی جالبی بود
خب
که خوشبختانه مثل پروژه مارس وان بود.
آره مارس وان هم همینطور بود دیگه، سفر یک طرف به مریخ. آره اونم یه استارتاپ بود و بعدم متوجه شدم یه کاسبیه دیگه، بعدا اعلام ورشکستگی کرد.
اعلام ورشکستگی، اونا دادگاهی شدن، این هنوز نشده. من منتظرم اینم دادگاهی بشه که خلاصه این ماجرا داره. ولی این کار یه جاهای دیگه هم به یه شکل دیگه استفاده شده و اصلا یه جورایی یه موقع ابزار پروپاگاندا بود. شما الان مثلا تو اینترنت سرچ میکنید در منابع غیر معتبر میبینید که آقای جاستین بیبر، منابع غیر معتبر در تاکید میکنن، حالا نمیدونم باید بگم آقا یا خانم، نمیدونم، این خواننده جاستین بیبر میاد میگه که چیکار بکنیم، میگه که ما در همکاری با ناسا میخوایم یه پیام بفرستیم به ستاره ها، نمیدونم به یه جایی. بعد میری شخ میزنی میبینی اصلا این همچین همکاری وجود نداره. بعد میری نگاه میکنی میبینی او یه موج رسانه‌ای ایجاد کرده برای اینکه مثلا این آقا معروف تر بشه، میخواد بره فلان همکاری رو با ناسا بکنه.
خب خوبه دیگه.
و از این ماجراها در دنیا خیلی زیاده، ولی نکته جالب برام اینه که یه سری آدم هم بودند که برای شوق برانگیختن در جامعه، برای اینکه آدم‌ها رو بیشتر بیارن به سمت این شکل از علوم یا ترویج علم بکنن بدون اینکه کاسبی بکنن و جیب بقیه رو بزنن و از این حرفا، واقعا خیلی از پیام‌های آدم‌ها رو دریافت کردن، حتی یاد دادن که به عموم چطور میشه این پیام‌ها رو کد کرد، اهداف کد کردن چیه و اینها رو ارسال کردن به فضا در قالب یه پروژه‌های نه برای هدف خاصی، بیشتر برای آگاهی سازی عموم،
به نوعی درگیر کردن ذهن مخاطبای عموم با موضوع فضا، با موضوع نجوم و ستاره شناسی و اینها.
صالح، من یه نکته رو اضافه بکنم. البته خیلی از آدمایی که در مجامع علمی و آکادمیک شناخته شده هستن، مقاله دارن و در واقع سرشناسن، این ماجرا رو یه کاسبی نمیدونن.
اما گفتیم که در واقع این که چه پیامی میفرستیم به فضا برای فرازمینی احتمالی خودش یه چالشه دیگه. به چی باید برسیم؟ باید چی بگیم به اونا؟ اصلا ملاقاتشون کردیم؟ باید چه حرفی بزنیم؟ اصلا شروع مکالمه ما چیه باهاشون؟ اصلا دیدیمشون؟ یا فعلا بیام همینجا ذهنمون رو محدود بکنیم که داریم پیام میفرستیم. من همش دارم در طول این اپیزود فکر میکنم که اگه من قرار بود پیام بنویسم برای فرازمینی‌ها چی مینوشتم. اتفاقا می‌خواستم دعوت بکنم که اگر شنونده‌ها مایل هستن، فرض بکنیم که ما داریم این کارو انجام میدیم، یه دست به قلم بشیم تو نوت گوشیمون، سعی کنیم برای فرازمینی‌ها یه پیامی بنویسیم، بیایم بذاریمش تو اینستاگرام، مثلا پستش بکنیم، اگه دلتون خواست ما رو هم تگ بکنید، ما اتو استوریش میکنیم، بعد به نوعی سعی میکنیم باز نشرش بکنیم، یا برای ما کامنت بذارید در آخرین پستی که در صفحه اینستاگراممون هست، شاید بشه بیا جایی باقی بمونه این پیاما. دست کم من دوست دارم بدونم که شما به چی فکر میکنید، اگه قرار باشه پیام بدید شما چی میگید به فرازمینی‌ها. پیام‌هامون در محدوده اخلاق باشه و در محدوده ای باشه که در واقع کسی هم بهش بر نخوره و ناراحت نشه و این حرفا. ولی یه چیز جالبی بگم براتون، این که ما برای فرازمینی‌ها چی میگیم یه بحثه، این که اگر قرار باشه که ما یه حرفی رو به ساکنان آینده زمین بزنیم یه حرفه، فرض بکنید که مثلا ما از هولوش مثلا 40-50 هزار سال پیش آثاری که از انسان هوشمند باقی مونده، مثلا تو دیوار غارها یه اثر دستیه که رو دیوار باقی مونده و یه آرتیستی، یه هنرمندی به نام آقای ژان مارک فیلیپ در دهه 70 هجری شمسی خودمون، در دهه 70-80 اومد یه ایده‌ای رو مطرح کرد تحت عنوان این که اگر ما بخوایم یه جایی محفوظ نگه داریم پیام مردم زمین رو که از جنگ ها، از سیل ها، از زلزله ها ایمن بمونه کجاست. به این رسید که فضا و مدار زمین شاید جای بدی نباشه. رسید به پروژه‌ای به نام پروژه کئو. این رو ما شاید کمتر راجبش تو ایران شنیده باشیم، کمتر این سالها راجبش حرف زده شده باشه، ولی من یادم که مثلا در دهه 80 این آقای ژان مارک فیلیپ حتی ایران هم اومد. ایده پرداز این که یک صندوقچه اسرار از پیام زمینی ها برای مردم آینده زمین، مردم آینده که شاید اصلا برسن به مدار زمین، کسایی که از ماورای زمین میان برسن، این تبدیلش به یک صندوقچه اسرار اونجا باقی بمونه. و از مردم زمین دعوت کرد که این پیام ها رو بنویسن. قرار بود موشک آریان این پیام ها رو، این فضاپیمای کئو رو در کنار باقی ماهواره ببره در مدار زمین قرار بده، بعد این عین یک ساعت کوکی باشه، 50000 سال دیگه دوباره مدارش رو کم بکنه، ارتفاع کم بکنه، بیاد بیفته زمین. حالا ما نمیدونیم 50000 سال دیگه کیا قراره دست پیدا بکنن به این جعبه اسرار، و از همه خواستش که پیام بدن سخاوتمندانه، چون دیگه به هر حال هارت ها ظرفیت زیادی داشتن، پیشرفت کرده بودن. این هارت ها امکان این که پیام های افراد مختلف باشن و درش وجود داشت و پیام مردم زمین هم کلی جمع آوری شد. پیام ایرانی هم در اون محفظه قرار بود که قرار بگیره و به نوعی پیام ها به زبان فارسی نوشته شد. کلی پیام تو ایران گروه جمع آوری کننده این پیام ها جمع جور کردن و شاید یکی از جالب ترین پیام ها پیام مثلا کسی مثل زین الدین زیدان باشه که اون موقع ستاره فوتبال بود، ستاره درخشان فوتبال کشور فرانسه بود. جان مارک فیلیپ هم خودش فرانسوی بودش. پیام زیدان خیلی کمک کرد به اینکه این پروژه معرفی بشه به مردم جهان. من یادمه که خود منم رفتم با علی دایی صحبت کردم، قرار بودش علی دایی هم یه پیام بنویسه و بده و نمیدونم چی شد که جور نشدش، یه اتفاقی افتاد. ولی جالب به شما بگم که سیاستمدارام در این کئو مشارکت کردن و یه سری پیام گذاشتن و شاید براتون جالب بشه بدونید که رئیس جمهور وقت ایران آقای خاتمی. محمد خاتمی پیامی رو به زبان فارسی نوشتن. اون زمان در واقع آقای خاتمی به نوعی داشتن راجع به
گفتگوی
تمدن ها صحبت میکردن و شاید یکی از بهترین گزینه ها بودن که این گفتگوی تمدن ها رو حالا دیگه به فضا بفرستن. و جالبه که این پیام رسید به دست ژان مارک فیلیپ و در اون محفظه و در اون ذخیره داده ها قرار گرفت، ولی متاسفانه هی ماموریت آریان عقب افتاد و بعد نهایتاً ژان مارک فیلیپ دچار یک بیماری سرطان شد و متاسفانه از دست رفت. من نمیدونم که سرنوشت فضاپیمای کئو چی شد، ماجراش چه اتفاقی افتاد، اصلا مأموریت متوقف شد، به جایی رسید یا نه. فقط میدونم که با مرگ ژان مارک فیلیپ همه چی متوقف شد و چقدر حیف شد که این همه پیام جمع‌آوری شده و شاید کاش یه عده‌ای که در همون حوالی در واقع ژان مارک فیلیپ هستن یا در سازمان فضای اروپا هستن این پیام‌ها رو یه جایی منتشر می‌کردن. یه ذخیره ای از حافظه جمعی ما بودش در دهه 80 شمسی. من یادم اون موقع در برنامه آسمان شبم ما این پروژه رو معرفی کردیم، مثلا ژان مارک فیلیپ اومد مهمان اون برنامه بود و من باهاش گفتگو کردم. یه شخصیت خیلی جالبی بود، نه آدم خیلی خلاق عجیب و غریب و نمیدونم، نه دانشمند بود، یه هنرمند بود، یه نقاش بود. این ایده رو مطرح کرده بود، این گلوله برفی بزرگش کرده بود. من کاری ندارم که اون پیام‌ها الان چه اتفاقی براشون افتاد. برای من خیلی جالب بود که انسان به فکر واداشته شد که بعد از اون اثر دستایی که رو دیوار باقی مونده به این فکر بکنه که از خودش داره چی به جا میذاره، چه حرفی رو برای آینده داره و داره به چی فکر میکنه. اون تصویری که رو دیوار غار هاست به ما داره یه جوری میگه که انسان غارنشین داشته یا انسانی که در غارها آثار خودش رو به جا میذاشته چطور داشته فکر میکرده. یادداشتایی که در ماموریت کئو جمع‌آوری شد بخشی از حافظه بشری نسبت به تفکرش، نسبت به زمانه خودش. و حیف که کئو به فضا نرفت و فقط میشه راجبش افسوس خورد و این سوال همچنان در ذهن باقی میمونه که اون پیام ها کجا هستن. 15. خب این بود ایستگاه فضایی شماره 46 ساله.
میخوام صحبتمو با نقل قولی از اندوریان از پژوهشگران پروژه وویجر تموم بکنم که میگه ما در تلاشیم تا داستانی از سیاره خودمان را برای موجوداتی که ممکن است در سیاره دیگر ساکن باشند روایت کنیم.
ندا،
شاید روزی دوباره یک صدایی مثل سیگنال واو بشنویم. شاید اون واو تنها کلمه یا تنها سیگنالی بود که از اعماق کیهان شنیدیم. ولی شاید مثل داستانا شنیدن جواب همیشه هم خبر خوب نباشه.
متشکرم که شنونده اپیزود شماره 46 ایستگاه فضایی بودید. نمیدونم چطور باید تمام بکنم. اگه قرار بود من پیامی به فرازمینی ها بدم نمیدونم که چی میخواستم بگم. نمیدونم اصلا بهشون میگفتم که ویلکام، خوش آمدید، یا میگفتم که به قول ندامو برای نیاین. ولی دست کم میدونم که فکر کردن به این که با یه نفر در ماورای زمین بتونی ارتباط برقرار بکنیم ساعت‌ها میتونه ذهنمون رو مشغول بکنه. و دست کم من که امشب میخوام بخوابم به این فکر میکنم که اگه قرار بود من با فرازمینی‌ها حرف بزنم بهشون چی میگفتم. مردم زمین، خدا نگهدار.